أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. در فور و تراخی خیار غبن وجوهی گفته شد و برخی راه های سعم العبور را طی کردند. به مرحوم شیخ رضوان لاله اون راه ها را تام ندانست و به اصالت عدم صحت فصل توجه کردند، که این اصالت عدم صحت فصل در مسئله لزوم عقد بیع هم کاربردی داشت. ولی آیا نیازی به اصالت فساد فصل و عدم صحت فصل هست که مرحوم شیخ به زحمت افتادن یا نه؟ آیا راه ایشون هم صعب العبور هست یا نه؟ اگر این راه صعب العبور نبود، جا برای استصحاب خیار نیست که لازمش تأخیر به تراخی باشد. پس دو مطلب باید روشن بشه. یکی این که راهی که ایشون رفتن هم نظیر راه محقق ثانی و شهید ثانی و همسان ذلک صعب العبور است یا نه. اگر راه صعب العبور بود، نیازی به این اصل ایشون نیست. و ثانیاً این اصل استصحاب است و اماره نیست. آیا بر استصحاب خیار مقدم هست یا نه؟ که در بحث دیروز اشاره شد تقدم دارد. این دو مقام باید بحث بشه. در مقام اول قبلا بررسی رسید که راه اجتهاد در معاملات غوص در دریای غرایز و ارتکازات مردمی است. راه اجتهاد در عبادات غوص در بهار روایات است. در عبادات نوآوری شارع، تا آدم مزاق شارع مقدس رو به دست بیاره طول میشه، یه ممارست چندین ساله میخواد، تا شم به روایات، شم به فقه، شم به تعبد مشخص بشه. در معاملات از اون جهت که شارع مقدس از راه عقل مردم دین مردم را به مردم آموخت، نه از راه نقل، به این چنین نیست که کسی بگوید معاذ الله بشر هم میفهمد به شارع همون را امضا کرده است. خیر، خدای سبحان یه چراغی در درون جان بشر روشن کرد به نام عقل و فطرت. اون فتیله اون چراغ را به وسیله انبیا بالا کشید که یسیر لهم دفائن العقول. بعد از اظهاره دفائن العقول که هر دو سرمایه الهی است، هم اون دفائن عقول سرمایه الهی است که خدای سبحان عطا کرده است، هم انبیایی که این فتیله چراغ را رو بالا میکشن، یوسی اساره میکنن، یوسیر لهم دفائن العقول، کار به خدای سبحان است. با دو کار ذات اقدس اله درون انسان را روشن کرد تا انسان زندگیش رو اداره کنه. دیگه نمیشه گفت این عقل است در برابر شرع معاذ الله. خیر، اینم شرع درون است، اونم شرع بیرون. این راه عقل است، اون راه نقد، که هر دو در خدمت وحی هست. متاسفانه این حدیث از غرر روایات است، هنوز سند روشنی برای او پیدا نشده. همینی که مرحوم شیخ ترهی رضوان الله علیه در مجمع البحرین نقل کرده که قال علی علیه السلام العقل رسول من باطن شرع من باطن و ان الشرع عقل من ظاهر. عقل شریعت خداست در درون و شریعت خدا عقل است از بیرون. بر تقدیر عقل مثل نقل حجت شرعی است. کسی نمیتواند بگوید من خودم فهمیدم یا بشر خودش میفهمد. اینها بارها به عرضون رسید که اگر کسی این چنین سخن گفت، او اسلامی حرف زد و قارونی فکر کرد. قارون هم همین حرف میزد، میگو من خودم زحمت کشیدم پیدا کردم. اندما اوتی تو علا علم اندی. این خطر در خیلی از ماها هست که میگه ما خودمون 40 سال زحمت کشیدیم، عالم شدیم، ملا شدیم، زحمت کشیدیم. این فکر از اون منحوسترین افکار است که از قارون به بعد یا قبل از قارون به انسانها رسیده. همین که گفتیم من خودم زحمت کشیدم به اینجا رسیدم شده قارون، حالا اگه فرعون نشد میشه قارون. اما اگر بگیم بر اساس ما بکن من نعمت اید من الله ذات اقدس الى توفیق داد این نعمت با محرمت کرد، این میشه راه اسلامی. خب در معاملات بهترین راه اینه که انسان بره تو دریای غرایز و ارتباطات مردمی. وقتی رفت با دست پر برمیگرده. ما میبینیم این به قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، بعد از اسلام در حوزه مسلمین هست، در حوزه غیر مسلمین هست. یه چیز تازه‌ای به عنوان اهل الله البی نیامده. این اهل الله البی که نقل است، امضای همون حکم عقلی است که خدای سبحان در درون انسان‌ها روشن کرده. پس باید بریم به سراغ حقیقت بی لدل اغلا. میبینیم این بی که قبل از اسلام بود، بعد از اسلام هست، در حوزه مسلمان ها هست، در حوزه غیر مسلمین هست، با عناوین دیگه فرق دارد، با هبه فرق دارد، با اجاره فرق دارد، با صلح فرق دارد، با مزارعه و مزاربه و مساقات فرق دارد، با همه عقود فرق دارد. پیام خاص این بی این است که اگر در جای در روی کره زمین یا بالای آسمان خرید و فروش شد، یک کسی گفت فروختم، دیگری گفت خریدم، بعت و اشتری تو، این ملکیت عین می آورد نه خصوص منفعت، مثل اجاره نیست، ملکیت عین با جمیع منافع می آورد. یک ملکیت مستقر می آورد نه متزلزل. دو ملکیت لازمه می آورد نه جائزه. سه ملکیت لازمه مستمره، مستمره غیر از مستقر است، مستمره می آورد. چهار دنیا با به این کار رو میکنه. به اسلام هم دلیل نقلی چیز تازه ای نبرده، همین رو امضا کرده. در مشرق عالم، در مغرب عالم اگر کسی چیزی رو فروخت میتواند بنویسد من مالی که فروختم پس نمیگیرم، حق قانونی اوست، مسلمه اوست. برای اینکه بی ملکیت میاره، ملکیت عین، نظیر اجاره نیست که ملکیت منفعت بیاره. ملکیت مستقره می آورد نه متزلزله، نظیر نصف مهری که متوقف بر دخول است که نصفش بالفعل مالک است، نصفش متزلزلن متوقفن علی دخول. این ملکیت مستقره آورده نه متزلزله. این دو و لازمه آورده نه جائزه. نظیر هبه نیست که کسی پس بگیره. مالی را که انسان به دیگری داد اونم عقد است، ایجاب است، قبول است. اگر غیر زیرهن باشد بتونه بگه آقا مالم پس بده. این ملکیت مستقر است و لازم نه جائز. و مستمر است، مال یک سال و دو سال و ده سال و بیست سال نیست، کسی نمیتونه بگه زمینی که من 50 سال به شما اجازه فروختم حالا پس مهم پس بگیرم. این نیست. ما دام العمر، اگر عمر نوح سلام الله علیه هم داشته باشن این لازمه. این هم چیزی در عنوان حقیقت بی هست و شارع هم چیز جدیدی نیاورده. حقیقت بی نه حقیقت شرعیه است نه حقیقت متشرعیه، حقیقت عرفی است و بنا اغلاس شارع مقدس هم امضا کرده. به همین هم گفته اهل الله البی، به همین هم گفته اوفو بالعقود. خب حالا ما در لزوم بی شک میکنیم تا به اصالت عدم فسخ صحت فسخ تصرف بکنیم که محروم میشه، این راه صعب العبور رو طی کرده، نیازی به اصل هست اصلا یا این اماره است و مقدمه بر اصل است؟ این بنای اغرا که با امضای شارع رسیده است این اماره است، کار اغلا کار تعبدی نیست که. هر چرا که اغلا انجام میدن اگر به ما هم اغلا باشد و اگر مورد امضای شرع باشد تو امارات است، تو اصول عملیه که عقل اصل عملی ندارد، عرف اصل عملی ندارد. این اصول عملیه تعبد شارع است، راه گشا است. خب اینا امارات است و کشف از واقع میکنند. با بودن این اصالت اللزوم جا برای استصحاب نیست. ما اگر شک کردیم که خیار قبل فور است یا تراخی، بعد از اینکه زمان متیقن رو پشت سر گذاشتیم، شک کردیم در مرحله از بقا که این خیار هست یا نیست، به اصالت لزوم تعصب کنیم. حالا محقق ثانی، شهید ثانی و هم فکرانشون اصالت لزوم رو از اوفو بالعقود استنباط کردن
مرحوم شیخ و همفکرانش رو نقد کردن که این عموم ازمانی تابع عموم افرادی نیست، این بر فرض این که فرد داخل باشد هست و اگر داخل نبود نیست. خب حالا این کار را کردن، چون ما استمرار را از همون بنای عقلا کشف کردیم، اگر یه مقطع خاصی از همین عموم و اصل مستمر خارج شد در عقلا، باز مراجعه میکنیم ببینیم که بنای عقلا در این گونه موارد چیه. یه کسی مغموم شد، خیار غم داشت، آل من آمدن، خیارشو فصل نکرده، مسامحه کرده، آیا روز دوم سوم بخواد بره پس بگیره سونام پس میگن قبول میکنن یا نه؟ نمیکنن این کار رو. و شارع هم حرف جدیدی نیاورده در این وضع موارد. بسیار خوب، تا اون مقداری که متیقن است عرف مساعدت میکند، از اون مقدار متیقن گذشته صاحب مغازه که میگه که من نمیتونم هر روز منتظر تو باشم، که او هم کالا میخره کالا میفروشه که نمیتونه هر روز منتظر بشه ببینه که اون مقبول کی میاد بر فاس بکنه، که اون میگه یا قبول یا نکول زودتر بگو فلکون مثلا. پس بنای اغلام بر همینه که بر مقدار متیقن اکتفا میکنن، بقیه به همون مبنای خاص خودشون عمل میکنن، جا برای اصل نیست که. این خلاصه بحث در مقام اول. حالا اگر ما دستمون کوتاه بود یا از این غفلت کردیم آمدیم خواستیم استصحاب بکنیم، اونا که شک در مقتضی را با شک در مقتضی میگن استصحاب حجت است، میگن وحدت قضیتین محفوظ یک، نقد صادق دو، ما میتوانیم استصحاب بکنیم این نتیجه. اونا خب استصحاب میکنن، اما کسانی که اونا میخوان استصحاب میکنن، لکن اون اماره جلوی استصحاب رو میگیره. ما چه مبنای مرحوم شیخ بپذیریم که در با شک در مقتضی استصحاب حجت نیست، چه مبنای دیگران را قبول بکنیم که با شک در مقتضی استصحاب حجت است یا برای استصحاب نیست؟ چرا؟ چون ما اماره داریم. چطور محقق ثانی میفهمون جا برای استصحاب نیست برای اینکه عموم ازمانی داریم؟ ما اگر دیدیم اون عموم ازبانی راه صعب العبوری بود و ناتمام بود، این بنای عقلا که تام است، به همین ملکیت مستقره لازمه مستمره عقلا تناسب میکنیم. بشارم همین امضا کرده، گفت همین حلال است، همین رو وفا کنیم. خب اگر این است جا برای استصحاب نیست، خواه ما قائل باشیم که در شک در مقتضی حساب جاری است، خواه نباشیم. اگر از این دو مرحله گذشتیم، نوبت به مرحله سوم رسید که نمی رسد، راه که همان است که در بحث دیروز اشاره شد، به این است که ما دو تا اصل داریم، دو تا استصحاب داریم، یکی سببی است دیگری مسبب، یکی حاکم است دیگری محکوم. ما اگر شک می کنیم به اینکه آیا این خیار هست یا نه، برای اینکه نمی دونیم اون ملکیت باقی است یا نه، این فرشی را که فرش فروش فروخت و بیش از قیمت سوقی فروخت و خریدار مغبون شد، اصل ملکیت سمن برای فروشنده حاصل شد، اصل ملکیت مسمن برای خریدار حاصل شد، اصل ملکیت. کسی بخواهد این ملک را از دست مالک در بیاره، میگم نمیتونه، برای اینکه این ملکیت همچنان هست. اون مقطع خاص به نام فوریت فور که خارج شد، خرج به دلیل هیچ. در زمان بعد اگه ما شک کردیم که این فصل اثر میکند یا نه، میگیم ملکیتی که قبلا بود الان کماکان، اون مقداری که خارج شده است زمان فوریت است، اتصال که دیگه شرط نیست. اون مقداری که یقینا خارج شد همین مقدار فوریت است، بقیه ملکیت استصحاب میکنیم. یعنی اون فرش فروش میگوید این سمن که مال من بود، این آقا میتوانست فخص بکند و بیاد سمن رو از من بگیرد، وقتی که میتوانست منم منتظر بودم او نیامد، حالا که فرصت گذشت خور گذشت روز بعد آمد، من این ملکیت حالت قبل رو احساب میکنم، میگم این سمن دیروز مال من بود الیوم کد و کماکان، نتیجه استثناء ملکیت اینه که او هر چه بگه فسختو بی اثره. او فسختو میخواد بگه چیکار میخواد بکنه؟ میخواد ملک رو از دست من با فروشنده بگیره دیگه. من ملکیت رو استثناء میکنم. نه، اگر زمان قید باشد که ما میتوانیم به عموم تمسک بکنیم، میشه مفرد، میشه مکثر، میشه فرد جدید. اما حالا اگر زمان قید نباشد، صرف ظرف باشد به ما شک بکنیم، استثناء ملکیت مقدم است بر استثناء حق خیار مقبول. این فرش فروش میگوید این ثمن تا دیروز مال من بود، منم منتظر بودم او بیاد فصل کنه ثمن رو برگردونم، او نیامد. من این ثمن که ملک من بود الیوم استثناء میکنم، میگه ملک من است. چون الیوم ملک من است، معلوم شه فسخ او بی اثره. اینی که مرحوم شیخ فرمود اصالت فساد فسخ، این اصل فساد فسخ که سابقه نداره که ما بگیم قبلا فسخ خاصی بود الان کماکان. که قبلا که فسخ صحیح بود، یعنی اگه دیروز می آمد می گفت فسخ تو، این فسخ صحیح بود. این که می گوید اصل فساد فسخ است، یعنی منشأش اونه که چون ملکیت استثناء میکنم، سمن مال فروشنده است، اون میخواد مال مردم از دست مردم در بیاره، خب نمیتونه. بنابراین اون اصل استصحاب ملکیت سمن برای فروشنده مقدم است بر استصحاب خیار قبلی که مال مغبون بود. مسئله اصالت اللزوم رو که مرحوم شیخ در اصل این که بی عقد بی جز عقود لازم هستم، از همین راه استفاده کرده. منتها وقتی یه راه شفاف انسان به اصل تمسک کرده، به استاک تمسک کرده، ولی وقتی یه راه شفافی که ما داریم که با اون راه شفاف حضور عقل در صحنه روشن میشه، شما که حرفا رو به برکت عقل دارید میگی. ما الان میبینید نه تنها در اصول، در بسیاری از مسائل فقهی و برکت عقل داریم پیش میریم. منتها این اصول اگه متولی داشته باشه، به جای اینکه بحث قطع رو مطرح کنی و قطع قطع و امثال داره مطرح کنه، عقل رو مطرح میکنه. اونی که منبع فقه و حجیت خداست، کتاب و سنت است و عقل. باید عقل را شکوفا کرد در اصول. اون نیمی از بحث های اصول رو به خودش اختصاص میده. عقل چیه؟ ادله عقلی چیه؟ منابع عقلی چیه؟ کاربرد عقل چیه؟ عقل با بنای عقلا چه فرق دارد؟ اینا اصولی حرف میزنن ولی فقهی فکر میکنن. شک شکاک معتبر نیست، قطع قطع هم معتبر نیست، این صدقه فقهیش بیشتر از اصولیشه. منتها شک شکاک رو بردن تو فقه، قطع قطع رو بردن تو اصول. شما باید درباره عقل و معیار عقل بحث بکنید. الان گردانی اصلی این، شما چند سال الان تو معاملات هستید، خود یکی دو تا روایت شد پیدا کردی. معاملات رو عقل داره اداره میکنه، چون که اصول هم عقل داره اداره میکنه. باید عقل مبانی، عقل حجیت، عقل کاربرد، عقل شعاع، عقل قلمرو، عقل دوار نقل، اینا باید در اصول مشخص بشه. خب اگه ما اون راه رو داشته باشیم که راه دقیق تر و اصیل تر است، دیگه نوبت به اصالت فساد فسق نمیرسه. نه در اینجا، نه در اون اصل مسئله این که عقد بی عقد لازم است. و مرحوم شیخ اونجا هم این راه رو طی کرده. یکی از بهترین راه برای این که اصالت لزوم معامله رو ثابت کنه، بی رو ثابت کنه، همین راه بود که میگفتیم ملکیت استثناء میکنیم. اگر طرف مقابل آمده فسخ کرده، میگیم قبل از فسخ که ملک ما بود، الان کماکان فینتج اللزوم. نه که میخوام مثبت باشه عنوان لزوم ثابت کنیم، ما که عنوان لزوم نمیخوام ثابت کنیم، که لزوم موضوعی باشد برای حکم شرعی، این که نمیخوام ثابت کنیم. همیشه مال مردم رو نمیشه از دستش گرفت، کافیه. خب بله، ملکیتش که خارج نشده. بله بله، ما الان با عفو بالعقود تمسک نمی کنیم. ما میگم این عقدی را که شارع مقدس امضا کرده چند تا اثر داشت. اصل ملکیت عین بود در قبال خصوص منفعت مثل اجاره، ملکیت مستقر بود نه متزلزل، ملکت لازم بود، نجایز ملکت لازمه مستمره بود نه موقت. این بنای اوغلاست و شاهر هم همین را امضا کرده. الان کسی نمیتواند بگد ما اون زمینی که 50 سال قبل به شما فروختیم میخوام پس بگیریم، حق نداره. نه 5 روز قبل، نه 5 سال قبل، نه 5 ساعت قبل، نه 5 دقیقه قبل. این معلوم میشه که بنای اوغلا این است که بی حقیقتی است که آثارش این امور است. ولو این شخص نداند تفصیلاً این احکام چهارگانه یا مراحل رو، این ندونه، ولی رو همون غریزه و ارتکاز داره معامله میکنه دیگه. خب بله بله، حالا اون معصیت کرده بنابرای که قبل المؤمن حرامون یک، نه اون معصیت کرده بنابرای که قبل المؤمن حرامون یک، چون حکم تکلیفی است، حکم وضعی رو به همراه نداره، هیچ دلیلی بر بطلان معامله که نیست. معامله صحیح است و لازم هم هست مگر زمان خیار. ما نمیتوانیم بگیم این لا ضرر یک جانبه است، لا ضرر متوجه قابل و مقبول هر دو میشود. بسیار خوب، معصیت کرده، چون معصیت کرده امر معروف و نهی از منکر رو تعقیب میکنن، ممکنه تعذیرات هم بزنن، ممکنه زندان هم بره. بله، هر اثری که بر این حرام بار است مترتب میشه بر او، جهنم هم هست. بله، اما حکم تکلیفی با حکم وضعی فرق میکنه. مثل ربا که نیست که معامله باطل باشد، که اگر کم فروشی کرده باید جبران بکنه اون بقیه را بده، اما اگر کم فروشی نکرده گران فروشی کرده، محقق ثانی و دیگران این حرف لطیف رو فرمودن، مرحوم شیخ هم پذیرفته که اگر بخواد از راه دیگر بده هبت المستقله، هیچ بدهکار نیست. این گفته که سمن و مسمن اینه، به طرف هم گفته، اونم قبول کرده، معامله شده لازم. اگر بخواهد از جیب خود یه چیزی جدیدی بدهد، خیار قبل از بین نمی رود. چرا؟ برای اینکه این شخص بدهکار نیست، نه زمان ید دارد نه زمان معاوضه. زمان معاوضه ندارد برای اینکه سمن رو گرفت مسلمان رو داد. زمان ید را ندارد برای اینکه من اتلف مال الغیر نیست، علال ید ما اخذت نیست، مال مردم طرف نکرده. این هیچ زامن نیست. حتی اگر مال خود را ما به تفاوت را از راه دیگر عطا بکند، باز خیار غم سرجاش محفوظه. نه، اگر بیاید به مغبون بگوید این حق خسقی که شما داری، این حق فسق رو مصالحه کن به این مبلغی که من به شما میدهم، بعد مغبون بیاد حق خودش ثابت کنه، بردی خیار غم ثابت میشه. بنابراین این کسی که گران فروشی کرده، کلاهبرداری کرده، زندان ممکنه بره، تعذیرات دامنگیریش بشه، ولی اون دیگه حق نداره معامله فسق کنه. وقتی که عالم بود، آمدن عالمان تسامح و تساهل کرده. خب پس بعد از فوریت جا برای خیال نیست، اما عمده در فوریت است که مقام بعدی بحث. در دوبت دیروز اشاره شد که فور یه فوری عقلی داریم که این حرج است. فور عقلی معنیش اینه که هر کسی داره آب می نوشه، فهمید این کارا رو گران خریده، حتما باید این لیوان رو بذاره زمین وسط آب بگه فسختو. یا داره سوال کسی رو جواب میده، یه کسی سلام کرده این داره جواب سلام میده، یا سوال کرده داره جواب میده، فورا باز رو قصد کنه بگه فسختو. این نیست، این فوریت عقلی مستلزم حرج است و اوسر است، این لازم است. این رو متفقه میمونه فوریت عرفی، چون فوریت عرفی نصابی ندارد، 1 ساعت است، 2 ساعت است، 1 روز است، 2 روز است، این نصاب ندارد. مشکل مرحوم شیخ و امثال شیخ رضوان الله علیهم این است که اینا مسائل فقهی رو مطرح میکنن، 1، مسائل حقوقی رو مطرح میکنن، 2، اما بریده بریده مطرح میکنن، با هم نمیبینن، بی هم میبینن، این 3 مشکلشون اینه. در اسلام فرمود برای اینکه گرفتار دستگاه قضایی نشید، به محکمه مراجعه نکنید، خرید و فروش مهمتون باید قباله داشته باشه. حالا ما غالب استحباب شدیم، دیگران غالب وجوب. این طولانی ترین آیه سوره مبارکه بقره نظر همین است دیگه که اذا تداینتم بدینین، دینی گرفتید، مالی گرفتید، کالایی را فروختید، حتما بل یکتب بینکم کاتبون بالعدل، یا اگر کسی نتونست ولیوم للولیه بالعدل، اگر کسی خودش نتوانست مستطیع نبود ولیوم للولیه، دو استشهد و شهیدن من رجالکم، این کار را بخونید، الا ان تکون تجارتا تریدون تدیرون بینکم، بله ها برای یک کیلو سیب زمینی و یک قطع نون دیگه لازم نیست قباله و سند صادر کنید، اما برای معاملات رسمیتون حتما سند بگیرید، قباله بگیرید، شاهد بگیرید. بخش وسیع از این پرونده هایی که دستگاه قضایی است، اینی که میگه من دادم و میگه ندادی، منکرش میشن اینا، میگن من بهش اطمینان داشتم. خب اطمینان داشتی که مشکل حل نمی کند، همیشه که این طمأنینه نیست، همیشه که این حضور ذهن نیست، یا شما یادتون میره یا او یادتون میره. این که دین گفته بنویس برای همینه، بعد یک تو بین کاتب و ملعد، بعد استثناء کرد فبود الا ان تکون تجارتا تدیرونها بینکم. حالا رفتید یه قطع نون گرفتید، یه کیلو نون گرفتید، قباله داشته باشید لازم نیست، یه زمینی خریدید سند بنویسید لازم نیست، فرش خریدی، کارهای این که میگن فاکتور، این کار خوبی است، این رو به عنوان سند دادن باید داشته باشه که اگه یه وقت اختلاف بشه، مخصوصا دو شریک، این همونطوری که میگن عمدن خلاف نکنید، فرهنگ معامله کردن رو همین آیه آموخت که سند داشته باشید، قباله داشته باشید، شاهد داشته باشید. مرحوم شیخ رضوان الله علیه مسئله حقوقی رو مطرح، فقهی رو مطرح کرد اینجا. مسئله حقوقی را در ذهن مطرح کرده که اگر اینا اختلاف کردن، یکیسی گفت من میدونستم، یکیسی گفت من نمیدونستم، یکیسی گفت من فسخ کردم، اون یکی گفت کجا فسخ کردی، اگر چنون که اختلاف کردن حق با مغبون است یا قابل، در محکم باید رسیدگی بشه. خب شما بیا اینا دوتایی رو با هم ببین، مسئله فقهی را و مسئله حقوقی را با هم ببین، نه بی هم، نگو فورا لازم است. یک گوشه را مرحوم شیخ اشاره کرده، ولی بخش از اینها را مرحوم های رضوان الله بیان کرده، بخش از اینها را مرحوم های عراقی در تقریرات درس مرحوم شیخ بیان کرده. با اینه که خب بالاخره معامله است، خب کسی داره فصل میکنه، مسئله کار جزئی که نیست که. حالا اگر یک کیلو سیب زمینی خریده، گران خریده، که این دیگه حاضر نیست بره فصل بکنه، فصل بده تمام زحمت ها رو که بیش از قیمت سیب زمینی است که. این یه معامله مهمی لاغت میخواد فصل بکنه. حالا فصل بکنه، مرحوم علامه در تذکره گفته به این که اگر شب هست خب صبر کنه فردا فصل بکنه. از این مثال ها میزن. مرحوم شیخ میفهمد به این که درست است که فوریت عقلی معیار نیست، اما فوریت عرفی هم که شما گفتید به این اندازه وسیع نیست که حالا شب هست صبر بکنیم فردا بریم فصل بکنیم. خب شما که با یه فسختون میتونی فسخ بکنی، چرا فردا؟ باید به مرحوم شیخ گفت فردا برای اینکه بره پیش دو تا شاهد عادل، بگی شاهد باشید که من فسخ کردم، تا پس فردا اگه به محکمه رفتن گیر نکنن، دیگه به قسم نرسه، او بگه تو شاهد نیاری مشکل حل نشه، به قسم هم رسید کمتر کسی حاضر قسم بخوره، اون مؤمن قسم خیال ممکنه دیگری سوگند پیش او مؤمن نباشه، اما قسم تذر و دیاره بلاقه رو بسون فرمود. و اون خیلی از خانه هاست که قبلا که نفرین میکردن میگفتن ای کاش مثلا امیدواریم که خانه او سبزی بکارن، یعنی این ویران بشه به صورت باغچه در بیاد، دیگران بیارن سبزی بکارن، این نفرینی بود که میکردن. تذر و دیاره بلاقه یعنی همین، خونه ها رو ویران میکنه. اون که مؤمن و معتقد است مگه حاضر قسم بخوره بین آسونی ها؟ شاهدم که شما نداشتید گفتی شبانه باید بگه فسخ تو. خب چرا اینجور فشار میاری؟ بگید این رو مرحوم شیخ یک گوشه اشاره کرده، خیلی مرحوم شهد کریم رضوان الله، مرحوم عراقی رضوان الله یه وقت بازتر بیان کرده که شب است بسیار خوب، شب تو کی میتونه پیش زن و بچهش بگه فسخ تو؟ این که شهادت اونا مسمونی است. روز بشه بهش دو تا شاهد عادل پیش اونا بگه آقا این فرش رو من خریدم، گران خریدم، دارم فرش بکنم، شما شاهد باشید. حالا تا بره در مغازش ممکنه طول بکشه، بله لازم نیست بره در مغازش بگه فسختو که یک ساعت طول بکشه، اما وقتی دو تا شاهد حاضر اونجا حاضرن بگه فسختو، یا نماینده او رو که فردا دیه بگه فسختو. بنابراین این کاری که مرحوم الله میکرده منظور لغو نیست که بگه فردا لمصلحتن، بله، اما اگه بخواد رو تساهل و تسامح و امثال ذلک باشه میگه حالا فردا میریم فصل بکنیم، بله این حق نداره، و اینکه اون که منتظر نیست که، اونم متضرر میشه دیگه. در پایان باید از مرحوم علامه و امثال علامه خیلی حق شناسی کرد. میبینید اینا خیلی زرنگی کرده. مرحوم شیخ در خلاف آمده فقه مقارن نوشت، مرحوم علامه چه در تذکره چه در منتها آمده فقه مقارن نوشت، اما خدا قبر اینها رو نورانی کند، اینها رو با انبیا محشور کند، اینا قدر ائمه رو دانستن. فقه مقارن اینه که مثلا در تمام فرمایشات مرحوم علامه در تذکره منتها میگه شیخ موفی اینجور گفته، شیخ طوسی اینجور گفته، شافعی اینجور گفته، ابو حنیفه اینجور گفته، که ائمه اهل سنت را در ردیف علمای ما قرار میدن. معاذ الله، هرگز ایشون نمیگه مثلا امام صادق اینجور فرمود، شافعی اینجور فرمود. این فقه مقارن یعنی ائمه اونها را با علمای ما ردیف کردن، نه ائمه اونها را با ائمه ما معاذ الله ردیف کردن که بگه ابو حنیفه اینجور گفته، شافعی اینجور گفته، امام صادق اینجور فرمود. این نیست. شما در هیچ جا پیدا نمی‌کنید که مرحوم علامه غفلت کرده باشه. فقه مقارن نوشته، فقه تطبیقی نوشته، اما ائمه اونها را با علمای ما منطبق کرده، ائمه اونها را با فقهای ما همسان دانسته، گرچه بازم فضل مال این هاست، ولی منظور اینه که در فقه مقارن، در فقه تطبیقی باید مواظب بود که حرم امن ولایت همچنان محفوظ باشه، اونا در قله. این بیان نورانی از پیغمبر صلی الله علیه و آله است. یک، بعد وجود مبارک هست امیر همون بیان را در نهج البلاغه دارد. دو، که لا یغاص بنا احد، اونجا در یک جا اسم ظاهر است، در یک جا ضمیر، فرمود احدی را با اهل بیت نمیشه قیاس کرد. هم پیغمبر صلی الله علیه و آله را فرمود تو فرمایشات اون حضرت است، هم بیان صریح وجود مبارک هست امیر در نهج البلاغه که لا یغاص ولا یسوا بهم احد. این نکره در سیاق نفیه، به شاید ملائکه هم شامل بشه، اون هم در ردیف اینا نیستن. الحمدلله رب العالمین.